روسی رو که قبلا گفتیم به چالش میگیره.
با کلیسا هم تضعیف میکنه.
کلیسا رو تضعیف میکنه، خود دولت تزاری هم در یک وضعیت دوگانه قرار میگیره. از یک سو مجهز میشه به ابزارهای سرکوب مدرن و میخواد دولت مطلقه مدرن باشه، یعنی همون نقشی رو که لویی 11 در فرانسه و خاندان تئودور در انگلستان و ایزابل و فردیناند در دولت مطلقه اسپانیا بازی کردن، میخواد همون نقش رو بازی کنه خیلی. و در این حال داره مثل برسر شاخ نشسته و بون میبره.
ممنون، خیلی ممنونم استاد، تشکر بابت توضیحاتتون. یه استراحت کوتاه بکنیم، دوباره برمیگردیم.
پتر کبیر. با پتر کبیر آشنا شوید. وقتی پتر کبیر شاهزاده شد، روسیه بزرگترین کشور دنیا بود که از اروپا تا اقیانوس آرام کشیده می شد. این کشور در آن زمان حدود 14 میلیون جمعیت داشت که بسیاری از آنها برای امرار معاش بر روی زمین های کشاورزی کار می کردند. پتر می خواست روسیه بروز شود و مطمئن بود که غرب همه جواب ها را دارد. او دست به تغییرات زیادی زد که بعضن سبب مقاومت در مردم روسیه شد. به طور مثال پیش از این مردم روسیه به داشتن ریش بلند معروف بودند، ولی پتر کبیر مردم را مجبور می کرد که ریش خود را بتراشند. حتی خودش اگر در مسیرش فردی را با ریش می دید، با قیچی ریش او را می زد. این تصمیم سبب اعتراضات بسیار شد و پتر مجبور شد قانون را تغییر دهد و هر کس می‌خواهد ریش خود را حفظ کند باید به حکومت مالیات دهد. او همچنین سعی کرد دست به تغییرات دینی نیز بزند که با مقاومت کلیسای ارتودکس روبرو شد. حتی چند کشیش برای نشان دادن اعتراض خود را سوزاندند. یکی از کارهای مهمی که پتر کبیر با آن در روسیه شناخته شده است، ساماندهی نیروی دریایی است. تا پیش از او روسیه نیروی دریایی نداشت. با توجه به اینکه روسیه یک ششم کل خشکی‌های جهان را شامل می‌شد، پتر کبیر می‌دانست که اگر این کشور بخواهد به قدرتی جهانی تبدیل شود، نیاز به نیروی دریایی دارد. قرنها مغولها بر دریای سیاه حکومت می‌کردند. بنابراین روسیه تا آن زمان هرگز یک نیروی دریایی توسعه نداده بود. پتر در حین اقامت در انگلستان از ویلیام سوم پادشاه انگلیس خواست تا روابط تجاری را با روسیه بهبود دهد. ویلیام نیز دسترسی به پایگاه‌های نیروی دریایی انگلستان را در اختیار پتر گذاشت و حتی به او یک کشتی انگلیسی نیز هدیه داد. همچنین پتر در آمستردام نیز تکنیک‌های ساخت کشتی را آموزش می‌بیند، زیرا هلندی‌ها در آن زمان دارای یک نیروی دریایی عظیم بودند. پس از بازگشت به خانه، پتر دانشگاه علوم ریاضی و ناوبری را برای انتشار ایده‌های مدرن درون روسیه تأسیس می‌کند. به همین دلیل و همچنین دستاوردهای پتر امروزه او را به عنوان پدر نیروی دریایی روسیه می شناسند.
خب استاد، رسیدیم به تحولاتی که با خاندان رومانوف و تو این دوره اخیر روسیه ایجاد میشه و بعد در نهایت چجوری میرسیم به دوره متأخر؟
ببینید
ما در واقع جلوه هایشو توی داستان های داستایوفسکی داریم میبینیم.
ببینید حالا تا ورودمون به بحث داستایوفسکی یه مقداری باید در تاریخ روسیه همون صحبت کنیم. تو امتداد بحث به سبب همون نکته‌ای که عرض کرده بودم تو برنامه قبلی که این نوع نگاه ما یک نگاه تحویلی تاریخی است و ما وقتی که می‌خوایم روسیه رو در واقع مواجهه داستایوفسکی با مدرنیته رو مورد بحث قرار بدیم،
ناگزیریم از سیر این تاریخ
که مدرنیته چگونه آمده به روسیه و اصلا چه وضعی داشت. ما الان در سرآغاز مدرنیزاسیون یا تجدد مآبی روسیه هستیم و نکته این هستش که روسیه وضعیت دوگانه‌ای داره، هم می‌خواد مدرن بشه هم از اون می‌ترسه. بنابراین یک وضعیت متزلزلی داره. یعنی نگاه که میکنیم تقریبا همزمان با این شرایطی که وضعی که زمانی که روسیه قرار داره، ژاپن هم تو متن همین وضعیت است. ولی ژاپن
یک
120 سالی رو فرایند آشنایی با ادبیات و فرهنگ غربی میگذاره و بعد از دهه 1860 و میره توی انزوا. معروف هستش سالهای انزوای ژاپن. از سال دهه 1860 امپراتور میجی و اینها شروع میکنه، دوران امپراتور میجی، اصلاحات معروف میجی، شروع میکنه روند صنعتی کردنش رو و ژاپن کاملا مدرن میشه. یعنی مدرنیته در درون ژاپن، یعنی اصلا اینا عینیت پیدا میکنن، مثلا
حتی خصایص استعمارگری هم پیدا میکنه.
بله کامل.
حتی به روسیه هم حمله میکنه.
بله سال 1905 ایناست. ولی نکته این هستش که در روسیه مدرنیته کناره، یعنی میدونید
شرط دوگانه ای داره
دقیقا، یعنی در عینیت پیدا نمیکنه. یعنی جان روسی با عالم مدرن یکی نمیشه، بلکه یه جور کنار هم بودن قرار میگیره. و این مسئله هستش که شاید ما اگر در ژاپن بتونیم از مدرنیته حرف بزنیم، در روسیه باید
راحتی
گویی از باید گویی از یه جور تجدد مآبی یا شپ مدرنیته حرف بزنیم. اما اتفاقی که میفته سال 1725 به هر حال چیز میمیره، پتر میمیره. بعد حالا این حد فاصلش باز یه دوران آمد و رفت تزارهای ضعیف و کوچک و اینا رو داریم تا اینکه سال 1762 کاترین به قدرت میرسه. این کاترین وضعیت ویژه‌ای داره و در تجدد مآبی روسیه نقش آفرینه، نقش مهمی بازی میکنه. نقشش چی است؟
بسیار شیفته روشنفکران غربی هم هست
شدید. یعنی کاترین بسیار مجذوب فرهنگ فرانسوی است، مجذوب اندیشه های دوران روشنگری است، دوران به اصطلاح روشنگری. و بعد میدونید دوست نزدیک چیز هستش، دیدروست.
بعد از این رو دعوت میکنه به روسیه هستن،
دقیقاً دوست ولتره، دقیقاً حتی برای اینا پول میفرسته، کمک میکنه به اصحاب دعات المعارف، کمک میکنه. در یه مورد فکر میکنم در مورد دیدروست که پول سنگینی، پول زیادی میده و کتابخانه دیدرو رو از اون میخره و بعد میگه که این کتابخونه دست خودت باشه تا زمانی که زنده ای. وقتی که مرد مثلا کتابخونه منتقل بشه. حتی دیدرو میره به روسیه. میدونید این روشنفکر، جریان موسوم به روشنفکری در فرانسه اون زمان، جریانی که در واقع نمایندگان تجدد بودن، نمایندگان مدرنیته دوران روشنگری هستند. چون دوران روشنگری دوران ویژه است. دورانی هستش که جهانبینی عالم مدرن تکوین پیدا میکنه و عالم مدرن در دوران نضج خودش به سر میبره. ما کانونهای متعدد روشنگری داریم اون زمان در قرن 19 از حدود بازه زمانی 1688 دوران موسوم به روشنگری در تاریخ غرب مدرن شروع میشه تا حدود 1800 میلادی. کانون انگلستان و اسکاتلند هست، کانون آمریکا هست، کانون فرانسه هست، کانون آلمان هست. کانون فرانسه بسیار متنوع، پرچهره و بسیار رنگینه. یعنی حوزه‌های مختلف رو داره، از نقد ادبی و تئوری پردازی هنری تا اندیشه سیاسی و تئوری تربیتی و همه جور چیزی اونجا هست. بعد دو سه چهره معروف داره. یکی فرانسوا ماری ولتره که 1694 به دنیا اومده و 1778 مرده. یکی دیگه ژان ژاک روسوست که 1713 میلادی به دنیا اومده و 1778 مرده. یکی دیگه هم دیدروست، دنیس دیدرو، که این ولتر و دیدرو خیلی مورد توجه کاترین. و علاوه بر اینکه حالا غیر از کاترین چیز هم بهشون توجه داره، حتی پروس شاه روشنفکر یا روشنگر شهر پروس فردریک، او هم خیلی شدید به ولتر علاقه داره. ولتر حتی میاره تو کاخش، حمایت مالی از اون میکنه. و دیدرو هم همینطور است، من متوجه است. و بعد فرهنگ فرانسوی و زبان فرانسه به صورت سیستماتیک توسط کاترین در جامعه روسی ترویج میشه. به نحوی که اشراف روسی از اون زمان به بعد اصلا جز مفاخرشون این است که به زبان فرانسه حرف بزنن، رمان به زبان فرانسه بخونن، کتاب به زبان فرانسه بخونن. یعنی فرهنگ مدرن اروپایی، اون هم از نوع فرانسویش، وارد روسیه میشه و به یکی از نشانه های متمدن بودن.
توی مکاتباتشون هم حتی این هست و میتونیم تعداد در واقع لغات فرانسوی رو که
بسیار زیاد
حتی رواج پیدا کرده.
شما رمان‌های تورگنیف رو میبینید یا رمان‌های حتی داستایفسکی رو میبینید، وقتی که دارن اشراف رو وصف میکنن، اشراف روسی مثلا میبینید یه کنتس، یه دوشس، این حتی موقع حرف زدنش هر چند کلمه‌ای که مثلا به زبان روسی حرف میزنه یه دونه واژه فرانسه داره، گاه حتی یه عبارت فرانسه میاره که شما نگاه کنید توی ترجمه رمان‌های تورگنیف و داستایفسکی اینها این عبارات رو عیناً در متن به زبان فرانسه میارن، بعد زیرنویس ترجمه میکنه مترجم. یعنی اصلا این جزء مفاخر هست، جزء امتیازاته. بنابراین این مال دوران چیه؟ دوران کاترینه. و بعد ما دوران کاترین که داریم سخن میگیم کیه؟ 1762 تا 1796. این دوران قرن 18مه. در قرن 18 در روسیه، در روشنفکری در روسیه در این قرن متولد میشه. یعنی نکته بسیار مهمی است. روشنفکری که داریم میگیم یعنی چی؟ روشنفکری یعنی اون گروه اجتماعی که مدرن هستن، مدرنیستن، نمایندگان مدرنیتن، در واقع متجدد مآب هستن، یه گروه اجتماعی جدیدی هستن که نه با کلیسای ارتدوکس سر سازگاری دارن، غالبا نه حتی دولت تزاری رو قبول دارن، نه شاکله هویتی روسی رو قبول دارن، نه باور و ایمان دینی چندانی دارن، کاملا نماینده یه نوعی سکولاریزم و نوعی هویت مدرن اروپایی هستن و بیشتر متأثر از فرانسه. و بعد اینها در تقابل قرار میگیرن. حالا بعضی از چهره‌هاشون هم میتونم نام ببرم یا میتونیم حالا در فرصت دیگه درباره‌شون صحبت کنیم. یعنی روشنفکری روسیه به معنای جریان اجتماعی، جریان گروه اجتماعی که مروج مدرنیته است و سنت‌های روسی رو نه فقط قبول نداره که تخته اش میکنه،
بله.
تاریخ روسیه رو نه فقط بهش افتخار نمیکنه که مایه ننگ میدونه،
بله.
کلیسای روسیه، باورهای دینی روسیه، هویت دینی روسیه، اینا هیچ کدوم قبول نداره. حتی مردم روسیه هم چندان بهشون براشون ارزش قائل نیست. و این که متولد میشه در یک انزوای متولد میشه، چون نه کاملا دولتیه، نه کاملا با مردم که اصلا نیست، فاصله داره، اگرچه ثمری سیاست های دولتی است که گرایش های مدرن غربگرایانه پیدا کرده.
خیلی ممنونم استاد، متاسفانه وقت ما کوتاه، دوستشون بیشتر از این بشنویم. حالا ان شاء الله تو جلسات بعدی این بحث رو با هم دنبال میکنیم. خدا نگهدار.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برای شنوندگان عزیز و ارجمند عرض میکنم که به دلیل قرار گرفتن در شب شهادت حضرت امام صادق علیه السلام، خدمت شما شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم که همچنان ما از پیروان صدیق آن امام باقی بمانیم. حضرت امام جعفر صادق به بخشش های پنهانی بسیار اقدام می فرمودند و با مردم مدینه چنین رفتار می کرد. امام علیه السلام می فرمایند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین صدقه و بخشش آن است که طرف را بی نیاز کند. ما آنقدر نداریم که تو کاملا غنی و بی نیاز کردی، بیا این نگین انگشتری را هم بگیر و دقت کن که برای آن 10,000 درهم قیمت گذاشته شده است. اگر روزی نیاز پیدا کردی آن را به همین قیمت بفروش. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پیشوای ششم مسلمانان به دست خلیفه عباسی منصور دوانیقی مسموم و در مدینه به شهادت رسید. امام صادق علیه السلام به شیخ الائمه نیز معروف است، زیرا عمر ایشان از تمامی ائمه اطهار علیه السلام طولانی تر است. حضرت را در قبرستان بقی در کنار پدر، جد و امام حسن مجتبی علیه السلام دفن کردند. آن امام به هنگام شهادت 65 سال داشتند و مدت 34 سال از امامت حضرتش می گذشت. امام صادق علیه السلام در کودکی مایه دلگرمی و موجب سرور اهل خانه بودند، چنانچه هوشمندی و زیرکی ایشان در دوران کودکی همه را به حیرت وامی داشت و حرکت و راه و رسم ایشان نشان می داد که در مسیر خیر و عزت قدم برمی دارند. این امر حتی در بازی های کودکانی آن حضرت نیز مشهود بود. ایشان حدوداً 10 ساله بودند که در جلسات درس و بحث جد بزرگوارشان و بعدها جلسات درس پدر ارجمند خود شرکت می کردند و این در حالی بود که آن حضرت در میان سال بودند درخششی فوق العاده داشتند.
برای برمتش به خون روز خون به خون فصل بهار شده حالا خزون بمیرم من برا شیخ و لهمه بگو از بقی که یه سنگ مزارم نداره بگو آسمان باید اینجا براش خون بباره دنیا تقاسشو پس میدی دنیا تو بی وفایی کردی ای کاش من یار آقا بودم دنیا کاش به عقب برگردی نوحه رو لبهای دلای عاشق نوه یه رو لبها دلای عاشق الهی بمیرم برات امام صادق نوه یه رو لبها دلای عاشق الهی بمیرم برا امام ساست امون از بی کسی امون از روزگار سپید دم شده سیاه و شام تار الهی من فدا شیخ الهمه بمیرم براش که رو خاک دمای آخره داره زیر لب روزه میخونه واسه مادرش مادر گناه تو چی بوده مادر تو کوچه ها افتادی مادر تو پشت در جون دادی نفس تو بند اومد و محسن فدا شد مدینه شب رفتنه
مکتب امام صادق علیه السلام، مکتب امامت، خلافت الهی و هدایت انسان هاست و گاه حتی مکتب درس‌آموزی برای کسب روزی حلال. ایشان خود پیوسته کار و تلاش می کردند و دیگران را هم به این امر سفارش می نمودند و نمی خواستند که فردی در جامعه از کوشش برای کسب روزی حلال باز ماند. ایشان کار و تلاش برای کسب روزی را وسیله حفظ آبرو تلقی کرده و می فرمودند آدمی باید در پی کسب و کار برای حفظ آبروی خود باشد.
ای کاش من یار آقا بودم، دنیا کاش به عقب برگردی، نوه یه رو لبهای این تلای عاشق، نوه یه رو لبهای آشه الهی بمیرم برات امام صادق، نوه یه رو لبها الهی آشه الهی بمیرم
امام صادق علیه السلام. مصداق روشن کسانی بودند که کم مصرف می‌کنند و زیاد بهره می‌دهند و هم مصداق آیه 67 سوره فرقان در وصف بندگان راستین خدا. بندگان خالص خدا کسانی هستند که در خزینه خود نه اسراف در پیش می‌گیرند و نه سختگیری، بلکه در میان این دو حد اعتدالی دارند. ایشان درباره میان روی اقتصادی می‌فرمودند: من ضامنم که اگر کسی میان رو باشد فقیر نگردد.
گناه تو چی بود مادر؟ تو کوچه نفس تو بند اومد و محسن فدا شد، مدینه شب رفتن کرب و بلا شد، مدینه شب رفتن کرب و بلا شد، نوه یه رو لبهای این دلای عاشق، الهی بمیرم برای امام صادق، نوه یه رو الهی بمیرم برای یک نفس یک حسین. توی تو روز خود برا جد تا با یه عمری گفتی از غمای کربلا، بسر روزه به خود شیخ و لعنه شیخ و لعنه.
امام صادق علیه السلام در همه شؤون زندگی سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را الگوی رفتار خود قرار داده بودند. در بسیاری از وقتها با کارگران و غلامان خود بر سر یک سفره می نشستند و بدون هیچ غروری با آنان هم غذا می شدند. در خوردن غذا آرام و صبور بودند و هرگز با حرص و ولع غذا نمی خوردند و مانند برخی از متکبران غذای مخصوص و متفاوت از دیگران نداشتند.